بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب استاد موسوی، 24 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. ما هویت اعتبار، ماهیت اعتبار و وجود اعتباری رو تصویری ازش داشتیم که این بیانات نهایی حضرت امام توی تعریف علم اصول اون ابتدای بحثیم توی این تکمله ایشون کمی تغییرش داد، و اون این که نه، ما نمیتونیم بگیم موجود اعتباری مساوی با غرض است. موجود اعتباری موجود داره، این وجود ذاتی داره، سنخی داره، اما این ذات که ذاته، این طبیعت که طبیعت کل حقیقی است. دقت کنیم اینا رو دوباره مرور بکنیم. که قضای الحقیقی است، که کلی طبیعیه، که ذاته. البته ذات و سنخ شما خیلی مشکلی نداری باش، ولی ذات اگه منظور ذات حقیقیه، نه ذات اعتباری، ذات موجودات اعتباری از ذات اعتباریه، سنخ موجودات اعتباری سنخ اعتباریه. حالا این ذات و این سنخ هیچی نیست، چیزی هست، چیه، چه شکلیه؟ ما رفقات وارد یک دنیایی داریم میشیم که تا حالا نه بحث فلسفی زیادی ازش شده، نه تو علم اصول اینو به شکل منحاز و مستقل در موردش بحث کردیم، اما اجمالا اینو میدونیم مثل یه شهر شلوغ پر از خیابون و چهارراه و چراغ قرمز و آیین‌نامه ساخت و ساز و کاربری های روشن شده از پیشه. یعنی شما اینجا یه بیابون نیست، هر جا هر جو دلت خواست قرزه دیگه، هر جو دلت خواست بساز. نه اینجوری نیست آقا، شهره، خیابون اصلی داره، خیابون فرعی داره، چهارراه داره، چراغ قرمز داره، کوچه داره، کاربری مسکونی و تجاری و تفریحی و غیره و غیره داره، تا اینکه اینجا آقا تراکم اینقدر، اونجا تراکم اینقدر، نماد باید اینجوری باشه، بوده اینجوری، قاعده داره، بی قاعده نیست. یک شهر شلوغ بی حساب و کتاب نیست، یک شهر شلوغ بسیار پر حساب و کتابه. اتفاقا حساب و کتابش از اون چیزی هم که فکر می‌کنی در مورد عالم حقیقت در جاهایی قواعد به مراتب بیشتری داره، چون وارد قیودی میشه که این قیود چند تا مرحله رو باید طی کنه. اولین مرحلهش اینه، شما وارد در بین همه عوالم طبیعی داری وارد عالم انسانی میشی. قواعد حاکم بر عالم اعتبارات قواعد دنیای انسانیه. دنیای انسانی خودش یه باب واسعیه از بحث. دنیای انسانی چه جور دنیاییه؟ موجودات انسانی چه جور موجوداتی هست؟ انسان خیلی موجود عجیبه دوستان. حالا این بحث انشالله هر چه زودتر این کتاب فلسفه فرهنگ در بیاد، صلوات و فتن زودتر در بیاد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل.
اونجا حضرت استاد آجایی از آن پناه توضیح میدن چجوری عالم لل انسان میشه. شما فکر میکنی عالم انسانی یعنی فقط همون چیزی که تو ذهنمونه؟ نه، شما کوه و درخت و دشت و دریا اصلا کلا این ساختمان انسانیه دیگه. شما ساختی جزا این معنا داره، ساختمان، داروخانه، عالم طبیعت که این حرفا رو نداره. شهر قم، اینا همه انسانیه، اینا همه پدیده‌های انسانیه. سوا این که این پدیده ساخت دست انسان باشن، یا نه حتما پدیده‌ای هست که شما دست بهش نزدید ولی یه مفهومی رو بهش، کوه دماوند، فلات تبت، دریاچه مازندران، دریاچه نمیدونم ارومیه، کلن تا میگه دریاچه ارومیه شما یاد یه سری مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، غیره و غیره میفتی. و نوع کاربری ورود آب به اونجا، اینا این انسان امروز چون مسخر انسان این عالم، عالم لل انسانه، بعد این عالم لل انسان یک دنیای انسانیه. شما پس موقعی که وارد اعتبارات داری میشین چرا قواعد پیچیده تری داره؟ چون داری در مورد عالم لل انسان صحبت میکنی، یک دنیای انسانی، در مورد موجودات انسانی داری صحبت میکنی. حالا اعتبارات دوستان یه قدم بعد از این داره میاد، اعتباراتی که ما توی علم اصول داریم ازش صحبت میکنیم، بعد از این اعتبارات انسانی اجتماعیه. ایشون وارد بحث بعد که میشه، حضرت امام میگه اصلا این چه تعلیلیه شما دارید آخه؟ ما در عالم اعتبارات اجتماعی وقتی وارد میشید یک سری قوانین و قواعد دیگه مضاعفی نسبت به وجود انسانی، وجود انسانی چقدر قانون و قاعده داره نسبت به عالم طبیعت، پیچیده ترین موجوده. جامعه انسانی چی؟ جامعه انسانی به مراتب قواعدش باز بیشتره. اصلا شما دارید در مورد جامعه صحبت میدونید چی؟ اصلا کلا شما وجود لیل انسان رو نمیتونید تحلیل بکنید. حالا بیاد سراغ پدیده اجتماعی، اصلا جامعه چیست و اینا ببینید. حالا یه حرفای علامه زده، شاید مطهری زده، طفل راه هنوز اینجا، ولی میتونیم بریم جلو. به این معنی نیستش که دستمون بسته است. بعد از این که شما جامعه و پدیده اجتماعی رو، پدیده های اجتماعی رو حالا باید بشینید در مورد صحبت کنید. جامعه پدیده انسانی دوستان، دقت کنید، عالم انسانی. وقتی در مورد جامعه صحبت می‌کنید در مورد یک عالم انسانی صحبت می‌کنید. بعضی تحلیلایی که بعضیا دارن که میگن جامعه یک پدیده خارجی می‌خوام براش درست بکنن، نه شما وارد عالم انسانی که بشید، تو عالم انسانی یه چیز داری به اسم جامعه. جامعه یک پدیده انسانیه، نه چون انسان‌ها توش هستن لیل انسانه. حالا روز دادن این هم خودش یه وقت مش به این میخواد. یک دنیای انسانی یعنی انسان داره به این یک همچین بافت و معنایی میده. جامعه یک پدیده انسانیه. این پدیده غیر انسانی نداره، همه پدیده ها رو انسان از تو عالم اگر هست بکنه همه پدیده ها هستن. مثلا شما فرض کن آدمیزاد رو کره زمین نه، عالم چجوری بود؟ خیلی همین چیزایی که تو عالم هست بود، یعنی از تو که از ماهواره ها میگیرن همین ها هست، زمین همینه دیگه، آب داشت و جنگل داشت و دریا داشت و همین ها رو داشت، نفت داشت و همینش داشت. اینه که ما بله میزدیم این چی نیست، میری بالای بالا اصلا این ساختمون ها و اینا اصلا این چیش دیده نمیشه، میای پایین اینا یه چیزیه و کبر و فری داره. دنیا همین بود. از نگاه ابن عربی یک آینه غیر مجلوه، یک آینه پرزنگار، زنگار داره، اصلا جلا نداره، چهره الهی توش دیده، صورت خدا توش دیده نمیشه. آدم که بیاد تازه همه پدیده های عالم پدیده انسانی میشود، یعنی انسان همینطوری پدیده های عالم به تسخیر انسان در نمیاد. این تسخیر هویت عقلی داره، اولا انسان با مفاهیم داره عالم رو تسخیر میکنه، با عقلش داره و ثم اراده، عقل و اراده. اگه عقل نبود اصلا نمیتونه عالم تسخیر کنه. همه موجودات توی عالم در حال تصرفن. مورچه هم داره یه چیزی رو تصرف میکنه، گاو و گوسفند و شتر و پلنگ و یوزپلنگ، همه اینا در حال تصرف کردن تو عالم. نه، تسخیر نیست این تصرفات. شما باد رو هم مسخر خودت میکنی دیگه به اراده الهی. خب پس یک عالم اجتماعی داریم. حالا دوستان توی این اعتبارات اجتماعی یک سری اعتبارات اجتماعی داریم که مربوط به جامعه ایمانی هم واسه میکنی چقدر اخص شد. و بین این اعتبارات یک سری اعتبارات شرعی ما داریم که همه لایه میخوره. کل این اولا رو باید بشناسید تا بعدا بتونید در مورد اون این عالمی که عالم اعتبارات اجتماعی دینی شرعی به شریعت الهیه اسلامی هست.
مثلا این تقسیم اولا که مثلا به هر چیزی سر عالم می‌کنه، این چجوری یه چیزی رو میگیم شد عالم، یعنی یه متغیری که توش اضافه شد میشه یه عالم جدید، چون تو فضای انسان یا روی زمین خب خیلی متفاوت میشه، ذهن هست، زبان هست، عمل هست.
واقعیت اینه که من این تعبیر عالم رو گفتم خودم نمیپسندم، دارم به کار میبرم تا درک دقیق تری بتونیم پیدا بکنیم، وگرنه ما سه تا عالم بیشتر نداریم، عالم و چی؟ عقل و مثال و طبیعت. همه اینا موجوداتی هن. ولی توی همین عقل و مثال طبیعت لایه های عوالمی که داریم میگیم داریم اشاره به عالم انسانی. انسان چه موجودیه؟ تو عالم طبیعته؟ نه، تو عالم عقلم هست، تو عالم انسانم هست، یه پدیده جامع همه این عوالم بدونه خاصی، این انسانه. شما عالم انسانی کردی یعنی که توی همین عالم دنیا و تو همین عالم مثال و تو همین عالم عقل قدرتی رو به انسان داری میدی برای این که توی از همین عوالم یک دنیای به هم پیوسته بسازه. روشنه؟
دوباره
یک دنیای به هم. اصلا انسان فرقش با بقیه موجودات عالم چیه؟
عالم انسانی.
چرا ابن عربی مثلا وقتی که تو فصوص از سطح آدم میگه چرا میگه آدم این آینه مجلوبه رو داره میسازه، این آینه داره با آدم با خلق آدم اساسا این آینه داره جلا پیدا میکنه، به خاطر این که تجلی اسم اعظم الهیه، اسم اعظم اسم جامع همه عوالم تو خودش جمع میکنه. شما میگه همه پدیدهایی که رو عالم ماده ان عالم عوالم بالایی رو دارن، نه اون عوالم بالایی تبعی ان توی این وجود، یعنی شما نمیتونی بل عقل و اراده روی اون عوالم بالایی مثلا بگی این مورچه رو عوالم بالایی خودش بالعقل و اراده داره اثر میذاره. آدمیزاد موجود عجیبیه دوستان، از بالا تا پایین داره بالاراده اثر میذاره و چون بالاراده از میتونه خلق بکنه تو این عالم. بله یک آدم منفعل بالاشو که بلکانی همین پایینش هم تحت تفسیر خودش نیست، چه برسه میگه مسخر بخواد بکنه عوالم دیگه، خودش هم تحت تفسیر یکی دیگه است. خب حالا این بحث
معیاری که تو عالم ماده میاد دو اشاره مختلف میخواد مثلا زبان اینها میشه، اینا چجوری تقسیم میشه؟ چون این الان خیلی اثر میذاره مثلا میگیم تو بحث لفظی خوب میشه عالم زبان تو زبان شناسی داریم،
بله
بحث میکنیم، میگیم تو بحث مثلا اصول عملیه میشیم، خب خیلی نازل به رفتار
ما بخش زیادی از اون چیزایی که الان داریم میگیم موجودات ذهنی. سوال اصلی اینه، این موجودات ذهنیه که داریم در موردش صحبت میکنیم تو کدوم عالمن از این عوالم سگانه؟ اگه عوالم همین سه تا بدونیم، خب یعنی عالم طبیعت، عالم مثال، عالم عقل، بخش اعظمی از اینا تو عالم مثال قرار میگیرن. یعنی از عالم طبیعت نیا کنی، این صوتیه که من الان داریم میشنم، این عالم طبیعت معناداریش برمیاده به یا عالم بالاتر. اما یک نکته اساسی وجود داره، آیا هویت جمعی میشه تو عالم ماده درست کرد؟ بله. یا کنید یک تصور اتمیک وجود داره تو فضای فیزیکال، در فضای ذهنی طبیعت گرایان در حال حاضر تو فیزیک هم همچین نگاه اتمیکی وجود نداره. یعنی ما فهم کنیم ما تجزیه هم میکنیم، ما یه سیر مولکولیم دیگه کنار هم جمع شدیم، کلا ذره ها این عالم رو درست کردن. نظریه فیزیک جدید که اصلا کلا اینو قبول نداره، میگه اصلا کلا مثلا زیر ساخت موجی داره و حالا موج چی چیه خودش بماند، فعلا نمیخوام وارد این بحث فیزیکی بشم و حالا تا حرفای دیگه، ولی نه یه قدم به جلو، انصافا یه قدم به جلو داره عالم طبیعت رو از اون حالت صلب و مستحکمی که داره میپکنه، میگه خیلی سیارتر از این حرفا دنیای طبیعت، این که فکر کنی یه ظاهر سفت اتمی که جزء لا یتجزا و اصلا امروز کسی توی فیزیک قائل به جزء لا یتجزا نیست. شما همین میگه ذرات بنیادین، اما الان اتم که داریم هم ذرات بنیادین هم داری تیکه تیکه میکنی. ولی حالا بیا تو پزشکی هم همینه، الان یک تصویری ما همونطور که تو فیزیک بمونیم همه یک سری ذرات صفر کنار هم دیگه در مورد عالم طبیعت، یه تصویر دیگه در مورد پزشکی داریم که آقا موجود آدمی یه بافته، این بافت هم من تشکیل شده از چی؟ یه سری ترکیبای شیمیایی، اسیدهای آمینه و نمیدونم غیر و غیره، ترکیبای مثلا کربنی هم شیمیالی کیا خونده حق بنزن رو نمیدونم علاقات دیگه کربنی ها معمولا دیگه تهش بزن ما یه پیشرفته تر از شیمی معدنی هم. شیمی دو بخش میشه، شیمی عالی شیمی معدنی. شیمی عالی عمدتا ترکیبات کربنی رو محور قرار میده، پیشیده ترینش هم حلقه بنزنه که مثلا 1 2 3 4 6 تا کربن مثلا به هم بگه مثل خونلون زنبور به هم بزن میکن. تهش دیگه اینه و طرف میگه مثلا دیگه عالم دیگه تهش یه سری ترکیبات اینطوری. بعد میری جلوتر میگه اصلا کی گفته اینه؟ الان من خیلی چیزا رو نمیتونم اینطوری تحلیل کنم. پس بنابراین بعد یه چیز دیگه هم قائل بشم. میگه یه تو پزشکی قدیم شما بودی تب داره. تب طبیعت دیگه. میگه طبیعت رو من نشون بده کو ترکیبش میای چی؟ میگه نه، طبیعت رو من یک برداشت کلی از این وجود که من میتونم روی نقاطش قدرت درون‌ریز رو انگشت بذارم. اما این دلیله است این وجود مادی. این آدم مساوی با یه سری ترکیبات شیمیایی نیست، چون این ترکیبات در کنار هم دیگه یه بافت دیگه رو داره شکل میده. یعنی شما در مورد عالم طبیعت هم دقت کنید آقای امامی، در مورد عالم طبیعت هم قائل به چی میشین؟ یک سری عوالمی میشین. یه عالم ذره داری، یه عالم موج داری، یه عالم تر داری توی عالم، چون آب و خاک و آتش و اینا ترن دیگه، ترن طبیعت تبایع چنگانن توی عالم. این اینا کشک نیست، یه افلاک داری اصلا، تاثیرگذاری های مادی، اینا همه تو عالم مادن. ولقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظناها من کل شیطان مارد. این شیطان مارد و حفظ و زینت کواکب و الا من استرق السمع فاتبع. اینا در مورد عالم دنیا، در مورد عوالم بالا که نیست. پس اولا شما توی همین عالم دنیا هم ظرفیت های غیر پوزیتیویسم، این ذهنیت ذره محور کذا میداد دیگه، این ذهنیت بذاری کنار، عالم ماده ذاتیت زیاد داره، لذا بخشی از عالم الفاظ هویت مادی دارن، ولی این مادی نه به این معنا. ماده شما یکم بکشش بیارش تا لب عالم خیال، طیفی از پدیده های ما مادی ما داریم. خب اگه اینجوری در نظر بگیرید، حالا میتونیم توی این عوالم یه پدیده رو درست بکنیم مثل انسان که یک ارتباط خاصی داره و پدیده هایی رو شکل میده به شکل موازی. یعنی شما تو عالم انسانی یه سری پدیده هایی دارید که ویژگی های خاصی دارن و مترابطن با اون عوالم بالاتر و یه دنیا رو درست میکنن. دنیا نه به معنی اینکه عالمی است در عرض این عوالم سگانه. حضرت امام خیلی دقیق اشاره کرد، عالم اعتباری داریم میگیم لیس به خارج عن الخارج و ذهن، تازه ذهنم که داریم میگیم لیس به خارج عن الخارج، ذهن این خارج یه خارجیتی داره. حالا شما میگی این چیزی که تو ذهنه خیال منتصله، اتصالی پیدا میکنه با خیال منفصل، مشکل نداریم. اصلا شما بگو آقا ما در حال خلق موجوداتی در عالم مثالی، اصلا خیال بخش از عالم مثال ما این دیگه، مثل ما که تو عالم ماده بخش از عالم ماده مایی، ما بخش از عالم مثال هم هستیم دیگه، بریم خلق میکنیم اونجا، بریم پدیده درست میکنیم، پدیده هم دائم شد. پدیده که تو عالم مثال تو ذهن منه، بله به اشتراک برسه افراد زیادی این خیال رو پیدا بکنن، این واقعا یه پدیده مستحکم میشه تو عالم خیال.
ما اون اراده میشه قبلا بحث کردیم که یه اراده پشت عالم اعتباره، اولا وقتی یه چیزی میاد تو عالم ماده بی جهت میشه دیگه، چون تو عالم ماده کامل هیچ جهتی نداره مگر اینکه توی اراده ای از بیاریم پای کارتون.
حالا شما اجازه بدیم ما بریم جلوتر تا معلوم بشه این اراده‌ای که داریم میگیم اراده فردی نیست دیگه، ما داریم در مورد اراده اجتماعی صحبت میکنیم. اراده اجتماعی یک پدیده زائل شدنی ساده نیست رفقا، داریم در مورد بحث اجتماعی صحبت. شما جامعه شناسی بخونید، تو جامعه شناسی شما احساس میکنید این همه حرف زدن، اون کتاباش میخوام بیام بریزیم یعنی اتاقو پر میکنن که آه این پدیده حساب کتاب داره، چقدر حساب کتاب داره. همه داریم در مورد اقتصاد صحبت میکنیم، در مورد سیاست صحبت میکنیم، در مورد این عالم اجتماعی که قواعدی داره وقتی صحبت میخوای بکنی انضباطی داره، این انضباط ها اینطوره که اراده اجتماعی باشه و اراده اجتماعی زائیده تاریخ و زائیده خیلی زیاده دیگه و زائیده هویت طبیعی طبع انسانیه و البته پشتش یک اراده الهی وجود داره و من ورائه محیط. خب
اعتبار به نظرم واجهش یه مقدار بازی میکنه، شما اعتبار هم به معنی چی رو کار میبرید؟ اعتبار به معنی استبی خود خواه اعتبار منه، هم شما امر معتبر یعنی همه محکم امر اتفاقا جدی امر هم اعتبار داریم یعنی اعتبار واجهش دو طرف نقیض رو با یه واجه داریم میرسونیم معمولا
واجه بهتری از این نمیشه انتخاب کرد واجه خوبی انتخاب کرد من الان قبول دارم که بیاکن واجه اعتبار به دلیل همین تلونی که داره واجه پرکار پر ضربیتیه تلونی
اعتبار اجتماعی میگه اعتبار
هم چیزه معتبره بله اعتبار پیدا کرده این اما عرض کردم ما یک ذهنیت علمی داریم جامعه علمی شما الان بیرون برو بگو این معتبره میشه احساسمون اعتبار میگه آه اعتبار تو چقدر تو بازار احساسمون داری در مورد یه پدیده خیلی صفت صحبت میکنی از اینکه این خونه چند میارده این سوال سختریه سوال صفتریه ولی ما توی جامعه علمی پدیده به اسم اعتبار رو هنوز در موردش نتونستیم بحث های دقیقی داشته باشیم لذا حسمون در مورد اعتبار همین دیگه آقا این اعتبار یه غرضه دیگه چیزی بیشتر از غرض غرض مشخص میکنه که غرض دیگه داشته باشه چیزی دیگه درست کنه همین راحتی اعتبار شد این اعتبار شد ما یه حرفی بی خودی زدیم بی خود یعنی مثلا به خاطر اینکه بگیم موجود حقیقی نیست رفتیم کجا اونور بود بله موجود حقیقی نیست که مثل این دست بزنیش مثلا کمایی که تو عالم ماده انرژی مگه دست میزنی بهش الان اینجا پر امواج الکترومغناطیسه نشونش بده آه نور رو میتونی ببینی ولی خیلی اصلا نمیتونی ببینی هست دونی یه آشکارساز باید بذاری تا اینجا معلوم کن مگه همه چیز عالم ماده این شکلیه بخواه میگم از تو عالم حقیقت هم خیلی چیز اینجوری نیست ولی یه تصویری ما داریم از پدیده مادی که ذهن ما رو مشغول خودش کرده این تصویر غلطه و به تبع یه تصویری داریم از پدیده اعتباری که اونم غلطه ما داریم میریم تصویر ذهنمون در مورد عالم اعتبار عوض بکنیم حالا بریم سراغ مثلا حضرت امام نعم قد تداخل العلوم ایشون میگه اگر شما قائل به این میشید که آقا این تمایزشون به اغراض نیست تمایزشون به چیه؟ به سنخ غذایاست خب پس چرا بعضی از غذایا توی علوم مختلف متداخلن بخونی؟
قارزان آخر هو فهم کلام شارع به تعیین ترکیب لغت و تداخل به علوم فی بعض المسائل لا یوجب ان تكون امتیازها بالاغراض بما انها واحده للوحده الاعتباریه فان المرکب من مسائل شتا اذا اختلف مع مرکب آخر به حسب مسائله و تعد ما هو فی بعضها یکون مختلفا معهو بما انه واحد اعتباری ذاتا خصوصا اذا کان تداخل قلیلا کما ان الامر فذلك
خب یعنی چی؟
اما که تداخل علوم که بعضی از مسائل درست نمیشه که امتیاز اینها خود به اغراض باشه
میخواد همچنان ایشون باشه بگه امتیاز به سنخ غذایی است خب
مثلا این بحث هایی باشه اونجا توی سنبرازه دفت همین نگاه کرد که کلان قلوم و چکلی امتیاز میدن یکی موضوع بود مثلا بحث هایی میکردن یکی بعد محمول غذا رو بحث میکردن یکی هدف بود که روش بود این میمونه بگفتم اصلا کلان قد فضای اشتراک روش های قلوم که یه جایی کنند علم جدید از توش خرم میکنند بعد اینا چرا ما تو فضای قلومی که ما میکنیم در آمد روشی اصولی که اینا داره اینجوری استنباط میکنه این ممکنه یه جای به فقه گره بخوره، یه جا به فلسفه گره بخوره. این خود این روشه چرا؟
واقعیت اینه که حالا شاید این تقسیم بندی که به موضوع رو که رد کردیم، به معمول که اصلا کلن واضحه که رده، اصلا به روش هم رده. شما به روش، ما با همون روش واحدی که اینجا در تو فقه کار میکنیم، تو اصول هم داریم کار میکنیم، خیلی وقتا به همین روش تو کلام هم داریم مطالعه میکنیم، تو تفسیر هم همین روش رو داریم. مشکل روش هم نیست، یه چیز دیگه است. من فکر میکنم اون حرفی قربیه دارم میزنم متدولوژی، بله متدولوژی که بسیار مهمه هر علمیه. خب موضوع که ایشون زیر بارش نمیره، یا جون کل موضوع رو یه چیزی درست میکنیم، کل موضوع که بگیم آه سنخ واحدی، خب ما یک سنخ واحد اعتباری درست میکنیم برش.
سنخ
واحد
یعنی چی
الان داریم؟ کدوش برش؟ آن دیگه، اول کلامشون اصلا وارد این بحث نمیشه که سنخ قضیه واحده به سنخ تازه سنخ اعتباری یعنی چی؟ سنخیت اعتباری قضایا یعنی چی؟ فقط بخواد بگه آقا یک مسانختی داره، فقط یه توضیح همون اول داد، گفت یک ترابطی بین این قضایا هست،
همین به همین چیز است دیگه.
بعد این ترابطه، این ترابطه یه فایده با همین ترابطه باعث میشه خصوصیتی تو این قضایا باشه
به نسبت مشترک بین قضایا، چون مرمحول گرد کردیم الان تصورت چیزی که تو قضیه
مونه نسبت بین قضایاست. میگه این قضایا نه، میگه این قضایا چرا با هم دیگه ترابطی دارن؟ به خاطر یه خصوصیتی تو این قضایاست. یا کنید بریم اون تعریف اول ایشونو ببینیم، میگه این قضایا مترابطن، چرا؟ به خاطر خصوصیتی که تو این قضایاست. این خصوصیت همون سنخ واحد بودنشونه و به واسطه همینه که غرض واحدی ممکنه به اینها حمل بشه. این خصوصیت سوال اصلیه. حالا شما میگه این خصوصیت موضوع نیست، یه خصوصیتیه که باید بریم در مورد خصوصیت بحث بکنیم. این خصوصیت چیه؟
یه قضیه هم نداریم،
چون اصلا
توی
یه قضیه قضایه داریم. خونه مثلا قضایه، خب اشتراک موضوعی که نداریم، یه سنخیت تو موضوع، تو محمول هم که خود یه جوری قضیه هم، یعنی ما نسبت محمول موضوعات هر قضیه توی علم میبینیم، میبینیم داره یه سنخیت واحد هم، یعنی میخواییم دهیلش کنیم میشه دیگه، نسبت بین موضوع و محمول ها که در همه قضیه وقتی نگاه میکنم یه سنخیت واحد داره.
ها شما میگید اون قضیه رو تجزیه، شما میگید تجزیه بکنیم، یه موضوع داره، یه معمول داره، یه نسبت داره، این سنخیت در موضوعات یا در معمولات یا در نسبت. ارزانه اینه که واقعیت اینه که ایشون در مورد کل قضیه میگه سنخیت وجود داره. وقتی میگه کل قضایا هم سنخن، اگه نگاه تجزیه گرا نداشته باشیم، بعد حرف خود ایشون رو بگی یا موضوع معمول و نسبت هر سه هم سنخن. اما من بخوام تحلیل نهایی بکنم، البته به گردن ایشون نمیتونم بزنم، ایشون باید بره رو نسبت، باید بره رو نسبت بین موضوع و محمول و بگه این نسبت، و شاهدم دارم تو متن ایشون ها میگه قضایایی که رابطه هایی با هم دیگه دارن، این رابطه برگرفته از یک خصوصیتیه، این خصوصیت سنخ واحده. آها ایشون موضوع هم که کنار نمیاد دیگه، میگه آقا اینا موضوع واحد نداره، این یه چیزه اون یه چیزه در مورد آها یعنی به عبارت ایشون میگه چه اشکالی داره علم اصول در مورد یه موضوع دیگه هم حرف بزنه، ولی این قضیه همسنخه با این قضیه است. بذارین ما بریم رو مثال ها، یعنی ایشون یکم میره جلوتر یه مثالی میزنه، معلوم میشه چرا میگه، چرا رو موضوع اینقدر حساسیت داره نشون میده. همون برایند ایشون میدونین کجا واسه یه نگاه تجزیه گرا میاره، میگه نگاه کن برایند زائیده اجزاء دیگه، میگه این اگه از موضوعه که موضوع، اگه از محموله که محموله، اگه از غیر این دوتاست میشه از نسبت.
من خیلی سوری داری نگاه میکنیم، نه فرزن داخل این موضوع محمول یه چیزیه، ما خیلی قرار منظره نگاه میکنم از من موضوع آقا یه چیپت هم به سراغ منظره مثلا مادیش، اون ماده هاشون یه چیزیه که اینا رو همسن خود کرده،
خب باید دوباره میشه موضوع. نیا کنیم آخرش نکته اصلی همینه دیگه، این که شما قضیه رو تقسیم میکنی به موضوع و محمول و نسبت، میدونی که قدرتمندترین بخش قضیه کدوم قسمتشه؟ موضوع محموله یا نسبته؟ آخر آخر تصدیق میاد روی چین ادراک. تصدیق چیه؟ تصدیق رو تعریف کنیم، منطق همه تو خوندیم دیگه. تصدیق چیه؟ ادراک و که به مطابقت نسبه للواقع. قضیه هیچی غیر از این نیست، قضیه غیر از یک نسبت و مطابقت این نسبت با واقع، که نسبت با واقع مطابق خودش سوال ها، نسبت واقعیه.
مثلا اینه که قبل تربیاریم که مثلا تو موضوع محمول میگرد دیگه، اول ما موضوعی که تصور میکنیم یه سنجیم که با این محمول سنخیت دارد یا نه، بعد حکم میکنیم.
سنخیت خود سوال هستیه. یه سنخیت چیه؟ یا کنی یه وقت بخوای بگی سنخیت یعنی سنخ موضوع، یه وقت میخوای بگی نسبت بینی، چون موضوع که میشه یه دفعه میشه فعل مکلف.
بریم
روم خود واقعیتی که داریم در مورد، چون هی داریم الان حرفای کلی میزنیم داریم در مورد چی داریم حرف. آقا فعل مکلف نه برای بحث منه، و برم تو فعل، یعنی برم تو فعل تای فعل در بیارم یا نه من یه رویکردی به مطالعات فعلی دارم که این رویکرد من خیلی تأثیر میذاره. بعد اتفاقا این رویکردم رو تو غیر فعلم میتونم مورد بررسی این رویکرده. برعکس الان توی دانش یواش یواش این بحثا داره بیشتر میگن اپروچ. خب اپروچ یعنی چی؟ یعنی شما از یک زاویه داری نزدیک میشی به این. اپروچه تو علوم مختلف یکسانه، متفاوته، یعنی تو هر علمی یکسانه. من اصلا کار ندارم، روشم نیست، با روش های مختلف یک اپروچ واحد دارم نسبت به عالم ماده. موضوع اصلا کلا چه بزن موضوعات دیگه ایرم مورد بررسی با همین. یعنی شما میگه آقا من موضوعم عالم فیزیکال طبیعته، نه شرودینگر میاد یه دفعه بحثه مطرح میشه، میاد در مورد چی صحبت میکنه؟ جهش، یعنی حتی فیزیکو وارد جهش ژنتیکی میخواد بکنه بعد از شرودینگر. یعنی چی؟ یعنی میگه موضوع من حتی موجودات زنده هم میتونه باشه. یعنی فیزیکو تا دیروز میگفتی آقا فیزیک دانشی برای مطالعات موجودات مادی غیر زنده، امروز میگه آقا فیزیک دانشی برای مطالعات موجودات زنده و غیر زنده و زنده، جمادات و نباتات.
اشکال امام باید میشه دیگه، باید بیرون علم داخل علم نیست دیگه.
نه در هر حال این دانش موضوعش عوض شد، در دانش هم باید عوض بشه، من نمیشه، ولی اپروچش واحده. یعنی میگه من با چه زاویه دیدی دارم نگاه میکنم، این اپروچم متد نیست. خب مجموعه از چیزاست. بله شاید شما بر اساس اپروچ بتونیم متد و یه انضباط خاصی درش انتزاع بکنیم. من وقتی به فعل مکلف نگاه میکنم هزار جور میتونم در موردش حرف بزنم، یه جور خاصی من تو علم فقه در مورد فعل مکلف حرف میزنم، از زاویه‌ای که واجب و حرام و مستحب و مکروه و این که خدا معاقبه و حجت نیست. دقت کردی؟ بعد کی گفته که من در مورد فعل مکلف دارم حرف میزنم؟ در مورد چیزهای دیگه هم دارم حرف میزنم، در مورد اینکه این حجت هست این حجت نیست، خبر وارد حجت هست خبر وارد حجت نیست، این نجس هست این نجس نیست، نسبت زوجیت برقرار است یا برقرار نیست. حالا شما بیاید اینو باید برگردون به فعل، اونم برگردون به فعل، اینا همه رو برگردون به فعل، نیست بابا، من مباشرتا دارم وارد این موضوعات دیگه میشم. شما موضوع رو بذاری مثلا دست منو بستی، موضوع رو بردار، امام داره اول از همه تو رو نسبت به موضوع خلاص میکنه، چون موضوع متشتته، وحدتی که تو دانش وجود داره رو چه الزام داره با موضوع پیش ببری؟ تو دانش های مختلف هم امروز این کار رو نمی کنم، معمول که اصلا حرفش نزن. خب معمول هم اینطوری نیست، یه نسبتی بین موضوع و معمول وجود داره، این شد یه حرفی. خب و کلن امام فعلا نگفته نسبت بین موضوع و معمول، میگه نسبت بین چی؟ رابطه ارتباطی بین کل این قضایا وجود داره که این ارتباط برمیگرده به یه خصوصیتی داخل خود این قضیه ها، این خصوصیت تجمع حاسم خون و این سنخ واحدی که هویت سنخیش هم اعتباریه، یعنی یک قرضش و یه قرض واحدی برش مترتب میشه. این سنخ واحد رو حالا میخوام ما بررسی بکنیم، این سنخیت واحده چیه؟ میگه همچنان ایشون واسطه میگه فایده ممکنه قضایا با هم دیگه تداخل بکنن، ولی روی کرده ها مختلفه توی هر کدوم از این علوم. دقت کنید امام کلمه روی کرده به کار نمیبره. اپروچ خب یه واژه‌ای داره توی فضای فلسفه علمی معنی خاص خودشو داره، ولی داره همونو میگه، داره همون بحث اپروچ رو میگه.
روی کرد تو ادبیات علمی امام چه
حیثیت
نه
میشه حیث هی از هی از این حیث بحث میکنه. آره حیث یه واژه عربیه که میتونه نشون بده که از چه حیثیت هایی میشه بحث کرد. اما نگاه کن ایشون داره توضیح میده دیگه. نه اصلا واژه رو بکن، داره توضیح میده دیگه. آه امیر بخون الان بخواد
یه چیزی میشه، یه ماده میخواد، یه جایی میخواد بشینه، موضوع را از حیث فلان با این رو کرد.
بله دیگه،
یعنی شما موضوع رو نفی نمی‌کنی.
نه نفی نمی‌کنم،
موضوع رو از حیث
بله نه وحدت موضوع رو نفی می‌کنی، میگی چه بسا من موضوعات دیگه‌ای رو هم بتوانم با این روی کرد مورد بررسی قرار بدم. من الان مثال فیزیکو عمدن زدم، خب چون دیگه الان هر علمی رو محل دعوا، حتی شیمی هم الان علم بدبختیه. تنها علمی که سرش بالا میگیره تو دنیای به شدت مادی‌گرا چیه؟ فیزیک. الان طبیعتا پادشاه به خاطر اینکه دیگه هیچ کسی نمیتونه دست بزنه بهش.
فیزیک موضوعش ماده غیر جاندار، مثلا هر کس فرضاً مثلا شما خرگوش برکنید میگه مثلا من فلان
از هیچ موجود غیر جاندار داری فرضش میگه، یعنی خرگوش اگه یک از دست و پا بزنه و بپره این ور دو تا جهش بزنه، اصلا کلا شما فیزیک میگی من اصلا کلا من بگم من به من بگو سنگ بذار، من بگو خرگوش بذار، برام فهم نمیکنه. این توی فیزیک نیوتنیه. اما تو وقتی که وارد معادلات، نه من اون چیزی که داشتم اشاره میکردم این بود که معادلات شرودینگر میخواد ادعا بکنه، میخواد ادعا بکنه که میتونه وارد تحلیل جهش ژنتیکی بشه و بیاد عالم طبیعت رو مورد نقد و بررسی قرار بده و کل عالم طبیعت عالم طبیعت جاندار رو بتونه قواعد فیزیک بر اساس قواعد فیزیکیش عالم جانداران رو مورد تحلیل و بررسی قرار بده، مورد بحث قرار بده و در موردش حکم صادر بکنه. میتونه؟ سوال اینه میتونه؟ اصلا تو چیکار میتونه؟ اصلا برای چی پاتو داری از حوزه مطالعه موجودات غیر جاندار فراتر میتونی؟ یا من با اون چارچوب نظریم اصلا دانشم الان توسعه پیدا کرده، مرزهای فیزیک رسیده به بررسی موجودات جاندار و چه اشکالی داره؟ هیچ کسی از هیچ دانشمندی ایراد نمیگیره. الان که اینا اصلا گلن با این ادعاها دارن مورد مطالعه قرار میدن جوامع انسانی رو با قواعد فیزیکی، میگه آقا من میتونم تحلیل بکنم. حالا این تحلیل ها بخش گرده برداریه، من کار ندارم، نمیخوام بگم این انضباط علمی آیا حفظ شده است یا نشده، ولی یه استشمام جامعه علمی اینه که نه پربیراه نیست، کم بیراه.
مثلا خود روی کردم شاید باز جواب نباشه، چون الان مثلا همین بحثی که داریم می‌کنیم داره روی کرده فلسفی بیشتر داره میگه، روی کرده اصولی نیست. یا مثلا تو همین اصول یه جایی ما به اون موضوع باید با روی کرده کلامی نگاه بکنیم مثلا که بفهمیم
به عبارتی روی کرده ها ساخت پیدا میکنن. الان به این حرفای ما داریم میزنیم تو علم فلسفه است یا تو علم اصوله؟ حرفی که از اول کلاس این تا الان یه فعلا تو علم اصول نیست، تو فلسفه میشه قرارش داد. فلسفه داره در مورد چیز رو موجودات حقیقی صحبت میکنه یا موجودات اعتباری؟ چرا تا دیروز شما بگی موضوع علم فلسفه موجود است، موجود حقیقی دیگه، اعتباری که تو فلسفه از موجودات اعتباری توی علم دیگه بدین در موردش بحث بکنه، ما بزنیم اینو میکروفونی توی علم فلسفه، فردا از علم فلسفه درش میاریم میذاریم میشه علم اصول.
مثلا همین اثر کلاف بارزه از من خود امام داره درست میکنه. بابا من شما رسالت من آخر قضیه ام نه، حالا من 10 تا حرف دیگه میذارم برای اون قضیه، اون قضیه ام بعد موضوع معنیش به نظر من مشخصه. خب آخر میگم یا تاکید واجب اون املا فلان ها، ولی تو این بینش من در تو فلسفه من در عدم که میخوام صحبت کنم، معلومه من در وجود صحبت کنم بله، برای اینکه بتونم معلوم کنم مثلا عدم مضاف موجود از قبل ها، خب معلومه مثلا عدم هم سر میزنم. یعنی شما خیلی اتفاقا اینجا
در مورد ماهیت پس چرا
یه کلمه گفتیم
در مورد ماهیت پس چرا بحث میکنی؟ آقا من عدم وجود شما ماهیت بگو چرا
دارم عوارض وجوده
نه
آخه نشد تو شما نگاه بکنید
نشد. میدونی چرا نشد؟ به خاطر اینکه شما مکتب اصالت وجودیه، اون آدمی که مکتب اصالت ماهویه چی؟ میگه اصلا موضوع فلسفه وجود و من عوارض ماهیته. بعد شما یه علم داری یا دو تا علم، شما یه علم داری یه علم دیگه داری، بابا ما بعد به تفاهم برسیم، داریم در مورد یه جامعه، در مورد جامعه علمی داری صحبت می‌کنی، جامعه علمی بعد به تفاهم برسه در مورد موضوع مورد بررسی شه. الان این علم از اون علم نیست، فرد اون میگه آ من به این میگم فلسفه، تو به هر چیزی دلت بخواد بگی فلسفه بگو فلسفه، من چه شما اصالت وجودی برنامه اصالت وجودی همه عالم وجود میگیره اونا رو میگه عوارض، اون یکی دیگه میگه ماهیت وجودی چی نیست. بالاخره موضوع علم فلسفه اشتباه
میکنه از اول با موضوع
وجود. آها نه، اون داره مکتب خودش میگه علامه داره میگه من مکتب اصالت وجودم با وجود شروع میکنم فلسفه هم در مورد همه چی حرف میزنم، در مورد ماهیت هم حرف میزنم، در مورد علم هم حرف میزنم.
آها خارج از موضوع قبلیش
دیگه
اشتباه
بشه
دیگه،
گفت یه
موضوع دیگه شروع
کنه
بعد
میچسبه. نه نه نه، چون اصلا علامه هم قائل به همچین چیزی نیست، چون جزئی از علمه. بابا اینا دارن تو علم زیست میکنن، کسی که تو علم زیست میکنه شاید حالا الزاما نتونه بگه که من دارم برمی چی بحث میکنم، ولی فیلسوفا معمولا میتونن بگن، معمولا میتونن بگن، الزاما نمیتونن بگن. که میگه من اون جایی که شما واقعا احساس میکنی تو بعد از مراحل نهایی که ایشون داره در مورد کم و کیف و عرض معذرتون کلیات خمس داره صحبت میکنه، مقولات عشر داره صحبت میکنه، اینا رفته خارج از موضوع. اگه خارج از موضوعی که شما دو سومه مخصوصا بحثی که معاد و این چیزا، دو سوم فلسفه رو و بیرید بیرون، دو سومش اصلا دارید در مورد چیز دیگه بحث میکنه.
مثلا
واقعا تو نهایت ارتکاز مشترک
علمی داره،
واقعا مثلا موضوع دیگه واسه علم دیگه خلق می‌کنه. واقعا دادن که ارتکاز مشترک علمی داره، آقا علم همینه. حالا میگم تو یه علم دیگه میگه آقا من یه جای بالاتر بودم دارم، یه حالا یکی از مثلا بزرگ. هذا هو العلم، علم همینه، یه پدیده اجتماعی. حضرت امام می‌خواد بگه بابا علم مربوط به آسمان‌های اعلا، بعد می‌خواد در مورد آقا اگه علم شما یه پدیده اجتماعی می‌دونید همه تبادشون بپذیرید دیگه، جامعه علمی الان اینو علم می‌دونه، شما چیز دیگه می‌دونی با هم دیگه با هم جامعه علمی حرف بزنی. مشکل حوزه علمی شما هم اساساً همینه که خودش توی جامعه علمی داره زیست میکنه، در این حال ارجاعاتی که داره میده به یک عالم ناسوت و لاهوت و جبروته. بابا در مورد یک جامعه علمی داره سوال میکنه، یک قواعد خاص خودش داره، تو جامعه علمی هم باید قواعد جامعه علمی رو داره. از اون
شما
چند حال
در
حال
چیز رو برم که در موقعی روشی جفتش میگه موجود به
موجود ماده بس. شما چی میگید؟ نه چی در چیزی رو میگه؟ شما داری تحمیل میکنی به اون اصالت ماهوی که در مورد موجود به ماهوی موجود و اصالت ماهوی اصلا یه حرف از گذاشی یه حرف رو دهنش زورم داری بهش میگی. اصلا من حرفم میمونه چرا داری میزهی تو دهنی یه زور بهش میگی؟ ولش کن بذار کار خودشو بکنه.
وارد میگه
اصلا مرموز سردش. آها. یه سنگ وارد میگه اصلا مرموز سردش. خب باشه، ببینیم ایشون منظورش از سنگ وارد چیه، ولی نیا کن ایشون میگه بذار من همین لحظه اول فاصله بگیرم از شما.
اصلا واقعا دوگانه نظم بخشی به علم، واقعا که جامعه علمی یه تحافظ یا یه تناقض یه تضاد بیداره نمیشه حلش کرد. ما این بحث جلو که میخوایم یه جامعه رو نظم بدیم، ولی میخوایم نظم بدیم شما میگید درد از جامعه علمی ها، از اول یه کلمه رو باید انتخاب کنیم دیگه، در اینی که یا باید نظم بدیم
میخوایم نظم بدیم، اما نگاه کنین این با دیکتاتوری اومده چکش
رو بردین،
یادت نمیاد تو فضای ثبوتی؟ نه تو فضای ثبوتی میگه این چکش رو من اول از دهنم از تو دست در بیارم، با این یکی نمیتونی، یه ابزار دیگه من باید بدم دست تا انضباط پدید بیاری. اگه اون ابزار رو بده بعد میری تو خود علم انضباطر، اصلا میگه آقا من این ابزار رو بهت میدم بریم تو خود علم انضباطر درست میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.